گذاشت برای منسوجات نبافته 5000 مترش، 5000 مترش هم گذاشتش برای محصولات بیوتکنولوژی و دستگاه ها رو کاستومایز سفارش داریم، دستگاه ها رو خریدیم. تو پرانتز اینجا هم عرض کنم که زمانی که کرونا شد من هر کاری می‌خواستم بکنم که حالا بیام واکسن تولید کنم یه کاری برای مملکت انجام بدم واقعا نمی‌شد. یعنی هر چی تلاش، حتی یه کلاس ساده می‌خواستم برم کار با سلول رو یاد بگیرم، تا اصفهان بلند شدم چندین بار رفتم تو اون شرایطی که حالا مسیرها بسته بودش. الان دستگاهایی که دارم سفارش میدم، کاستومایز سفارش میدم، تمام دستگاه‌ها رو یک عالم پورت اضافه دارم می‌بینم. میگم اگر یک زمانی مملکت من توی بحران قرار گرفت، من اون موقع وقتی این نیستش که تازه فکر کنم که من می‌خوام چی تولید بکنم. ان شاء الله که هیچ موقع برای مملکت ما نیاد که دوباره دوران کرونا رو بخواد تجربه کنه. ولی اگر خدا اینا کرده یک زمانی اتفاق افتاد، من بتونم سریع اقدام کنم و سریع بتونم حالا پادزهر واکسن هر چیزی هست سریع تولید کنم. تمام دستگاه رو کاستومایز سفارش دادیم و آماده هستش، ولی خب متاسفانه حالا بریم سر اصل مطلب که فرمودین چالش ها چی هستش. من برخلاف همه که میگن دانش بنیان کاری برای ما انجام ندادن، من میگم اگر موقعیت امروزی که هستم، اگر حمایت از شرکت های دانش بنیان نبود، من اینجا نبودم. چون مثلا وعده میدادن که آقا ما تولید صنعتی رو حمایت میکنیم، مثلا 5 میلیارد میدیم. من یادم هیئت مدیره میگفتن که خب نده سرمایه گذاری کنیم، من این پول رو بهتون پس میدم، این پول رو هزینه بکنیم، من تسهیلات میگیرم پس میدم. متاسفانه تا امروز من فقط 500 میلیون وام نمونه سازی گرفتم، هیچ وامی نتونستم بگیرم. هر کدوم به علتهای واهی در تولید فراسرزمینی اقدام کردم، خیلی خیلی کارو انجام دادم، ولی خب هنوز نشد. بزرگترین چالشی که دارم چالش با سازمان هایی هست که مجوز رو میدن، سردمدارشون سازمان محترم غذا داروه و سازمان های دیگه که حالا محیط زیست بالاخره مجوزش رو گرفتم، یه دو سالی دوندگی داشت ولی مجوز رو گرفتم. صنعت اومدن خیلی کاری نداره، ایشاله که خدا پشت و همشون باشه، تقریبا حمایت از صنعت گره، بله همکاری میکنه، ولی خب تو زمینه اقتصادی که الا ماشاءالله روزی من اف اس نوشتم، اگه بخوام بگم اف اس با ان نوشته شد، امروز 2.5 ان شده، یعنی تقریبا قیمت دلار 2.1 برابر شده، ولی خب تجهیزات 2.5 ان شده و خب این خیلی فاجعه است. شما بیای بر اساس بودجه‌ای که داری سرمایه گذاری بکنی، بگی این تومن من میتونم این خط رو جمع کنم،
درسته،
ولی امروزی که میخوای خط رو را اندازی بکنی، خب این
هزینه اینه به توان این شده.
تو مجموعه ما الحمدلله خدا رو شکر تونستیم هندلش کنیم، ولی خب حالا خیلی ها سراغ دارم که افرادی بودن که خونه شخصیشون رو فروخته بودن و رفته بودن یه سرمایه گذاری بکنن، بعد به این تلاطم برخورد کردن، حالا نه خونه هست و نه اینی که میتونن اون خط رو راه اندازی کنن. این بزرگترین چالش به نظر من بعد از مجبس.
حالا توی صحبت شما من این برداشتی که الان داشتم این بودی که به هر حال سرمایه گذاران با دستی باز تونستن این کار رو انجام بدن. خیلی از فعالیت هایی که داره انجام میگیره، چه فعالیت کارآفرینی باشه چه حالا شرکت دانش بنیان، خیلی محدودیت منابع و بودجه دارن و بسیاری از اونها در میانه راه ناچار میشن به اینکه یا مسیر رو عوض بکنن یا اصلا کار رو جمع بکنن. و حالا میگم این محدودیت به نظر میرسه تو مجموعه شما کمتر بوده و راحت تر تونستید کار رو پیش ببرید با همه به قول خودتون موانعی که وجود داشته، همکاری نشده احیانا، نمیدونم مجوزایی که باید میتونستید در این بازه زمانی کوتاه بگیرید طولانی مدت به هر حال تونسته به دست بیاد، یا حتی بعضیش هنوز به قول خودتون عکس نشده، ولی در کنار اینها مسیرتون از یه در واقع ثبات و نسبتاً آرامش بهتری هم برخوردار بوده در طول سالیان. این برداشت من بوده، همین هست دیگه، درسته؟
بله همین هستش، ولی این حرف من به این معنی نیستش که کسی تو این زمینه قدم بر نداره. من میگم این کسی یه قدم میتونه برداره، نصف قدم برداره،
خب
اون نصف قدم رو بذاره برای بحران هایی که وجود داره. اگر مثلا این تومن میخواد سرمایه گذاری کنه، یک دوم این خب. اون یک دوم سرمایه گذاری بکنه، کار رو استارت
نصف دیگر چکار کنه بذاره، بلکه
برای بحران بذاره، اگر خدای نکرده بحران شد بتونه هندل کنه.
آره
ببینین به هر حال هیئت مدیره پشت هم بودن، الان هم که 2 ان شده تونستن هندل کنن، ولی اگر نبودن این اتفاق خب نمی افتاد. میگم این به این معنی نیستش که بگم که همه باید پشتوانه خیلی مالی قوی داشته باشن. هر ایده، هر خلاقیتی دارن، اون رو به منزله ظهور بزنن، استارتش رو بزنن، ولی با یه پیشبینی مناسب و با اینی که گامشون رو کوچیک‌تر بردارن.
و اینکه حرکت‌های تاکتیکی هم که شما داشتید به نظرم درست بوده، یعنی به موقع بوده. به طور مثال اون اتفاقی که توی دوره کرونا افتاد، شاید خیلی ها همون مسیر خودشون رو طی کردن، اما خب یه مجموعه مثل شما تصمیم میگیره تمام خطوط تولید خودش رو به سمتی ببره که نیاز امروز جامعه است. حالا جدا از اون درآمد مالی خب قطعا خیلی خوبی که تو مقطع داشت، ماسک خیلی گرون شده بود تو مقطع و خب تولید پارچه‌ای که مخصوص این باشه هم خب متناسب با همون هم است، ولی یه مسئولیت اجتماعی رو هم شما عملا انجام دادید. یعنی اینکه میتونستید همون کار رو همچنان دنبال بکنید، اما تصمیم گرفتید به سمت این مسیر رو سوق بدید که نیاز امروز جامعه به شکل درستی برطرف بشه. این نشون میده که توی در واقع حتی کار حرفه‌ای هم کنارش براتون اولویت اون خیر دنیا و آخرت وجود داشته و این مسئولیت اجتماعی که درک شده معناش همینه. این به عنوان یه جهانبینی و ایدئولوژی کاری خودتون هست یا مجموعتونه؟ چجوری بوده؟ چطور با این در واقع همراه کردن هم موضوعات روز و هم نیاز جامعه و هم از اون طرف هم حالا به هر حال خیلی هست که برای تو زندگی انسان وارد میشه دیگه، اینا رو چجوری مدیریت کردید؟
ببینید من خودم به شخصی که خدمتون گفتم درسته که از A تا Z کار دست خودم هستش، ولی زینف مجموعه نیستم. هر کاری میکنم واقعا به خاطر مملکتم دارم انجام میدم. هیئت مدیرم چون کار خیلی زیاد انجام میدن، اونا به همین سمت و سو هستن. خب خدمتتون گفتم زمان کرونا کل خطوط تولید 13 تا خط تولید، شوخی نیست که کل این خطوط رو بخوابونه. هر چقدرم در اومده پارچه از این بود، ولی به هر حال یه، چون این مجموعه دو تا بخش داره، یه بخش بیبافت هست، یه بخش پاکت.
درسته.
بخش پاکت پارچه رو بیبافت میگیره و خودش پاکت تولید میکنه. 13 تا خط تولید پاکت کاملا چند سال خوابیده بود.
عجب.
یا با ظرفیت خیلی خیلی پایینی فعالیت می‌کردش، ولی از اون ور بیباف فعالیت می‌کرد و پارچه رو به کارخونه‌های ماسک می‌دادش.
درسته. خانم صبح‌سوز الان تو مجموعتون چه تعداد نیرو داره فعالیت می‌کنن؟ به صورت مستقیم غیر مستقیم چقدر آدم در ارتباط هستن؟
به طور مستقیم 80 نفر
خب
دارن فعالیت می‌کنن، و غیر مستقیمش طبعا خیلی بیشتر هستش. اگه ان شاءالله این خط جدیدی که داره میخواد راه اندازی بشه، فکر میکنم بالای 100 و اندی نفر فعالیت کنه در ضمن استارت. حالا ان شاءالله توسعه بدیم. من همین الانش هم که هنوز این خط راه اندازی نشده دنبال توسعه بعدی هستم، یعنی دارم فضای توسعه بعدی رو جایگذاری میکنم که ان شاءالله به سرعت این راه اندازی شدهش از درآمد این بتونم توسعه بعدی رو انجام بدم.
ان شاءالله که همینطور باشه. و اینکه کارخونه در تهرانه،
شهرک صنعتی ایوانی کی، یک ساعت با تهران،
یک ساعت با تهران فاصله داره و توزیعش هم هستش. یعنی خودتون مستقیما ظاهرا در بخش توزیع وارد شدید. نمایندگی دارید در نقاط مختلف کشور یا مستقیما با یه سری کارخونه در ارتباط هستید؟
بله، اون خدمت رو عرض کردم دیگه، چون رو متریال رو غیر اون فینیش پروداکتی که پاکت داره میده، اونها رو یه مقدار نمایندگی داره، ولی بخش رو متریال بی تو بی فروشش هستش، چون باید بر اساس سفارش مشتری اون رو تولید کنه.
درسته.
مثلا پارچه‌ای که برای زیرانداز تولید میشه، اون گراماژش، اون ارزش، اون رنگش به درد مثلا کارخونه‌ای که داره لباس تولید میکنه
محلی.
به درد اون کارخونه نمیخوره.
نمیخوره.
به این خاطر کاملا بی تو بی هستش بخش پارچه.
حالا یه بحثی که وجود داره این هست که توی مجموعه‌ای که کارآفرینی دارن میکنن و در قالب شرکت دانش بنیان، این حجم فعالیت هایی که نوآوری درشون وجود داره از اهمیت بیشتری هم برخورداره. چقدر توی این بخش مورد توجه قرار دادید؟ حالا اصلی رو چون اشاره کردید به اینکه فعالیت های حوزه تحقیق و توسعه‌تون کماکان فعال هست و داره کار میشه، تو این زمینه چقدر اولویت براتون وجود داشته؟ محصولات متناسب با نیاز روز باشه و البته با نوآوری که دارید حرف قابل توجهی رو بتونه بزنه در مقایسه با رقبا و حالا احیانا کسانی که تو همین حوزه دارن فعالیت میکنن در کشور؟
من اعتقادم این هستش که طبق آماری که منتشر میشه، میگن الان هر 24 ساعت اندازه 100 سال گذشته داره اطلاعات بیرون میاد.
هر 24 ساعت؟
بله. من خیلی رقیب برام تو این زمینه جدید دارم خدمتتون هستم.
درسته.
تو کارخونه قبلی خیر. کارخونه قبلی قبل از کرونا کلن 6 تا تولید کننده پارچه رو تو ایران تولید میکردن. بعد کرونا این شد 50 تا تولید کننده. و نیاز تقاضا به قبل از کرونا برگشت. خیلی سخت بود که تو این بازار باشی. من اعتقادم اون هستش که اگر نانو نبود ما نمیتونستیم تو بازار کم کن فعالیت کنیم، چون تنها تولید کننده اسپانبان نانو باکتریال بودیم و حالا به هر حال اون نانو مجموعه رو نگه داشت و فینیش پروداکت هایی که تولید میکردیم.
درسته.
ولی تو این بخش جدید بیوتکنولوژی که وارد شدیم خیلی به نظر من رقبا مهم نیستن. حالا یه محصولی رقیب داشته باشه بازار نخواد، چون ماشین کشت سلوله یه محصول دیگه تولید میشه. اول عرضم خدمتتون گفتم که من دستگاهی که سفارش دادم اینا همه رو کاستومایز سفارش دادم و خب پورت های مختلفی دیدم به خاطر زمان بحران. حالا نهایت به خاطر اقتصاد و به خاطر بازارم یه محصول رو از من نخوان، خیلی راحت میتونم شیفت کنم روی یه محصول دیگه و یه محصول دیگه. اینقدر نوآوری زیاده، اینقدر جهان در تکاپو و تلاش هستش که اصلا نیازی نیستش که آدم بگیره بشینه ببینه که حالا جامعه چی میخواهد. اگر نیاز یک محصول در جامعه، تقاضای یک محصول در جامعه کم شد، سریع میتونی شیفت کنی محصول بعدی رو تولید کنی.
شما جزء فکر کنم اون دستی هستید که میگید کار نشد نداره.
بله دقیقاً.
یعنی کاملا مشخصه، یعنی اینکه اینقدر با یه ذهن باز فکر میکنید که به هیچ عنوان هیچ مانعی نمیتونه در واقع شما رو از حرکت باز بداره، این خیلی خیلی اتفاق ارزشمندیه، خیلی خوبه. این نگاه نگاهی هستش که هم میتونه توسعه به وجود بیاره، هم میتونه کمک بکنه به رشد در جامعه و خروجش همیشه همین چیزهایی که ازش یاد کردید. به بازار خارج از کشور هم ظاهراً یه نیم نگاهی دارید. توی بخش قبلی هم اشاره کردید به اینکه بخشی از محصولتون رو تونستید به کشورهای همسایه هم صادر بکنید. اول از همه این نگاه نگاه سنتیه یا دارید حرفه‌ای و در واقع کاملاً شبکه‌ای ارتباط برقرار می‌کنید با بازار خارج از کشور، چه حاشیه خلیج فارس چه کشورهای دیگر؟ و بعد اینکه اصطلاحا صادرات میصرفه بفرمایید.
تو بخش اسپانمان و صنایع تکمیلی بله صادرات خب خیلی انجام میشه، مخصوصا تو تایم اوایل کرونا صادرات ممنوع نبود، ما خیلی صادر میکردیم.
درسته.
بعد یه تایم گفتن نه کشور نیاز داره و جلوی صادرات رو بستن. تو این بخش بیوتکنولوژی به خاطر همین مجوزایی که نتونستم اخذ کنم خب خیلی زحمت کشیدم. شما فرض کنین منسوج نبافته پروبیوتیک بزنی که فکر کنی این محصول میتونه، من فکر میکنم حداقل تو حوزه پد پروبیوتیک بانوان میتونه خیلی از سرطان ها رو کاهش بده. خیلی تلاش کردم مجوز بگیرم و نشد و بیخیال این موضوع نشدم. رفتم عمان گفتم شما اجازه میدی من پارچش رو تو ایران تولید کنم و بیام اینجا فینیشش رو بزنم، اینجا مجوز به من میدی؟ اونا واقعا فرش و قرمز برام پنگ کردن و گفتن که بله شما بیا، ما هم زمین در اختیارت قرار میدیم، هم مجوز به شما میدیم، فقط آزمون ها رو، چون من همه آزمون ها رو پاس کردم، یعنی هیچ مشکلی توی آزمون هایی که سمیت، حساسیت، تحریک، آزمون هایی که برای پروبیوتیکا، چسبندگی به سلول های اپیتلیال، هیچ مشکلی وجود نداره من این محصول من. ولی خب همه کماکان غذادارو میگه نه نمیدم، ولی اون که شاید نگاهش این نبود، گفتش که نه محصول خوبی هستش. خب کارخونه های اسپانباد یه کارخونه های عظیمی هستن، تو سه طبقه هست، من اون و دستگاهش دستگاه خیلی بزرگ گرونی هستش، اون دستگاه رو نمیتونم ببرم تو کشور عمان الان به بسم الله که میخوام تولید فرا سرزمین رو شروع کنم، ولی میشد پارچه رو تو ایران تولید کنم، اون پارچه رو ببرم عمان، اونجا تبدیل به فینیش پروداکتش کنم. این کار رو انشاءالله میخوام استارتش رو انجام بدم اگر صندوق نوآوری شکوفایی قراری که حمایت کنه و تسهیلات فرسرزمینی به هم بده، چون فعلا دیگه خیلی به هیئت مدیره نمیتونم فشار بیارم که شما بیاین این بخشم استارت بزنید تا هنوز یکی راه اندازی نشده. و اینکه
خب اون بازار بازاری هست که به اندازه کافی برای شما جاذبه از بابت در واقع عایدی اقتصادی داشته باشی یا نه، چون ببینید اینکه ایجاد یک فرصت در واقع جدید اقتصادی در یک کشور دیگر خب خیلی ارزشمنده و خیلی هم خوبه، اما بازارش بازار در واقع قابل توجهی هست که مثلا شما تصمیم بگیرید در اون کشور خودتون یه حالا خط تولیدی رو راه اندازی کنید احیانا؟
ببینید خیلی حداقل بر خودم مهم نیست، به قول شما کار نشد نداره. الان توقعم این نیستش که من یه محصولی رو تولید کنم، به هر حال محصول جدیدی هست. تو ایران یه اول تایمی که من رفتم این رو به سازمان غذا دارو ارجاع دادم، گفتن که باید با انجمن پزشکان زنان صحبت کنی، اونا باید به ما بگن. من اونجا مراجعه کردم، همه خیلی استقبال کردن، چون جلوی خیلی از سرطان ها رو می گرفت، خیلی استقبال کردن و گفتن شما تولید کن ما
حمایت کنیم.
بله حتما حمایت کنیم، ولی حالا متاسفانه خب از ادارو مجاوز رو ندادن دیگه. توقع من این نیستش که اگر دارم با تولید فرد سرزمینی شروع میکنم بیادش و اینجوری بشه که خب حالا فردا صبح یه فروش فوق‌العاده‌ای داشته باشم. به هر حال محصول باید جا بیفته، مخصوصا محصولاتی که نوآوری دارن، این محصولات یه تایم بیشتری میگیره تا جا بیفته. اینی هم که میگم کشور عمان دقیقاً توی فروشگاه‌های گسترده‌اش مثل مثلا لولو که مثلا فروشگاه شهروند و فروشگاه بزرگ ما هستش، کلا دست هندی ها هستش. یعنی اینجوری نیست که یه ایرانی بره و بگن که خب باشه بیا محصولتو بذار. بالاخره چالش های خودشو داره. ولی اینی که محصولی که من این همه سال زحمت کشیدم و یعنی ایمان کامل به این محصول دارم که میتونه بانوان سرزمین من رو میزان سرطان رو درشون خیلی کاهش بده، چرا نباید این محصول رو تولید کنم؟ باشه سازمان غذا دارو میگه نه، ایران میگه نه، باشه نه، ولی توی کشور دیگه تولید میکنم، شاید ایشالله اونا فیدبک اون کشور رو ببینن و خود ایران بهم اجازه بده.
خب یعنی اگر تو ایران تولید بشه و بخواید مثلا فقط تو بخش صادراتش کار کنید، مثلا تو بازار داخلی اون رو ارائه نکنید چی نمیشه؟ حتما باید مجوز داشته باشه.
بله بله، ببینید یه سری چیزا هست اینا استاندارد اجباری داره. مثلا
نه مثلا به طور مثال شما محصول رو تولید کردید، به قول خودتون سازمان غذا و دارو همکاری نمیکنه با هر توجیهی، برید و این رو مثلا تو کشور امارات، حالا آزمایشگاه های خاص خودشون دارن دیگه، اونجا بتونید مجوز براش بگیرید چی؟
همین رو خدمتتون عرض کردم. ببینید محصولاتی که استاندارد اجباری دارن حتی یه دونش هم گمرک اجازه صادرات نمیده بدون مجوز.
پس
اول باید مجوز،
مگر اینکه شما به قول خودتون دیگه کارخونه رو ببرید اون ور یه خط تولید اون ور تولید ایجاد.
ولی زمانی که من پارچه رو ایران تولید کنم، اون پارچه خب پارچه است،
پارچه است، بله،
مشکل استاندارد اجباری نداره،
اون رو میتونم ببرم محصول نهایی نرسید،
بله، فینیش نیستش، اون رو ببرم کشور دیگه اونجا فینیشش کنم اونجا بفروشش برسونم. شبانه روزم این هستش که این کار رو حتما انجام بدم و بتونم این محصول رو تولید کنم.
ای کاش واقعا ما بتونیم به هر حال به یه نقطه مشترکی تو کشور خودمون برسیم. خب چرا بایستی تولید کننده ما با این همه افکار باز و ایده های جذابی که واقعا میتونه بخش زیادیش نیازهای جامعه ما رو هم برطرف بکنه، به ویژه نیازهای بانوان رو، دستش رو ما ببندیم که او به دنبال این باشه که ببره کار خودش رو توی کشور دیگه ای دنبال بکنه؟ این یه جای بحثه. توی بخش صادرات الان فعال هستید؟ گفتید خب تو دوره کرونا به واسطه یه شرایط خاصی بودش خیلی حمایت شد و خیلی هم استقبال شد. امروز این اتفاق داره میفته؟
بله.
یا دیگه تو بخش فعالیت کمتر شده؟
نه نه، امروز هم هست. نمیخوام بگم اندازه دوران کرونا هستش، ولی خب چون فینیش تولید میکنیم، ببینید دقیقاً خب زمانی کرونا بود فقط پارچه ماسک میزدیم، ولی الان خب تمام فینیش ها هست، زیر اندازه مسافرتی هست، لاوای یک بار مصرف هست، تو قطور ریلی داره استفاده میشه، لباسای بیمارستانی هست، اما اقسام ساکتسیا هست، تمام اینا داره تو حوزه صادرات کار میکنه. نمیتونم بگم که اندازش اندازه زمانیه که پارچه رو دوران کرونا صادر میکنیم، ولی الحمدلله خدا رو شکر انقدری هستش که بتونه مجموعه رو فعال نگه داره.
بسیار عالی. و با توجه به اینکه فرصت زیادی هم نداری، من یه سوالی از خدمتتون بپرسم. چشم انداز آینده مجموعه خودتون رو چطور میبینید؟ قرار هست تا کجا پیش برید؟ چه راههایی نرفته، چه کارهایی هست که فکر میکنید میشه با همه محدودیتایی که ازش یاد کردید و موضوعات مختلفی که بهش پرداختید کماکان کار رو جلو ببرید و انشالله به نتیجه بهترم برسونیدش؟
ببینید با توجه به منابع انرژی، خب الان بیشتر دنبال این هستم که برق رو هیچ کارش نمیتونم بکنم. یعنی برق شما سلول زنده است.
درست.
سلول زنده واقعا خب برق نباشه این رشدش نمیتونه ادامه پیدا کنه. ولی آب رو دنبال این هستم که کشورهای مختلف، من حتی دوران جنگ خب تمام مرزا بسته و من زمینی بلند شدم رفتم چین، نمایشگاه سی پی اچ آی برگزار میشد، گفتم باید به این زمان بزنم، نمیدونم تا سال دیگه چه اتفاقی میفته، همین الان باید برم، باید فناوری ها رو بیارم. خیلی به سختی رفتم، شاید 90 ساعت من تو راه بودم. پرواز تهران شانگهای 8 ساعته، من 90 ساعت تو راه بودم تا خودم به ترکیه رسوندم و از ترکیه هم به هر حال رفتم قزاقستان، بعد از قزاقستان رفتم شانگهای. ولی دنبال فناوری‌های هستم که منبع انرژی کمتری بخواد بیارم و بتونم تولید کنم. باید ایران رو بسازیم. شعار نمیدم، اونایی که دارم با هم کار میکنم میدونن شعار نمیدم. یعنی خب تایمی که خدمتتون گفتم که تایم جنگ بود، من رفتم واقعا جونم کف دستم گرفتم. قطاری که داشت حرکت میکرد از بغل قطار پهپاد عبور کرد، دقیقاً اون لحظه‌ای که رسیدم راه آهن بمب منفجر شد، ولی با تمام این چالش‌ها رفتم، گفتم باید برم. الان برای آینده همین، حتما حتما باید ایران رو بسازم. میگم دنبال منافع مالی خودم نیستم، دنبال این هستم که محصولی رو تولید کنم که بتونم یه دردی از دردهای جامعه‌مو جبران کنم.
از صمیم قلب براتون آرزو موفقیت داریم. این نگاه، نگاه بسیار ارزشمندی هستش. قطعا مسیری که انتخاب کردید، راهی که رفتید و در حال رفتنش هستید ارزشمنده، چون هدفش این هست که به سهم خودتون به عنوان یه شهروند، به عنوان یک ایرانی کمک بکنید به بالندگی هرچی بیشتر سرزمینتون. براتون بهترین ها را آرزو مندم. خیلی متشکرم از اینکه دعوت این برنامه رو پذیرفتید و موجب خرسندی و خوشحالی بود هم کلامی با شما. اگر نکته‌ای از صحبت‌های پایینی خواهش می‌کنم بفرمایید.
خیلی ممنون. چیزی که به شنوندگان عزیز به عنوان یه عضو خیلی کوچیک از جامعه ایرانی توصیه می‌کنم، من خیلی کوچیک‌تر از اون هستم که بخوام توصیه کنم، ولی به عنوان تجربیات خودم، از هیچ چیزی نترسین. همونجور که گفتم هر گامی رو می‌خواید بردارین. ایران منتظر افرادی هستش که بتونن بسازنش. اینی که حالا همه مهاجرت کنن فکر نمی کنم فرای سرزمین ها خیلی خبر خاصی باشه. هیچ جای ایران خودمون نمیشه.
درود به شما. متشکرم از شما سکا خانم زهرا صبح‌سوز. براتون آرزوی سلامت داریم و متشکر از حضور شما.
خواهش میکنم از شما شنوندگان عزیز که صحبت ها من رو گوش دادن، خیلی سپاسگزارم.
درود به شما. خب خیلی متشکرم از شما، اما از اینکه دوستان گرامی و شنوندگان محترم همراه ما بودید سپاسگزاریم. امیدوارم که این بخش از برنامه و گفتگو با مهمان ارجمند ما رو شنیده باشید و مورد توجهتون هم واقع شده باشه. تا فرصتی دیگر با همه شما عزیزان خداحافظی میکنیم. شب بخیر، خدا نگهدار.
سرهایی که رفته بر سر تو، چه دلهایی که شد خاکستر تو، چراغ لاله روشن شد دوباره به یاد لاله های پرپر تو، چراغی در مسیر گربادم، اجواقی تشنی باران و بادم، به روی خاک میروید تبارم، به پشت سنگ میجوشن نشانم، چه خوشحالم که خونم پیرهن شد، ردای آسمانی سهم من شد، دلم پیوست با تنم یک ذره از خاک وطن شد، دلم پیوست با ماه و ستاره، تنم یک ذره از خاک وطن شد. سرهایی که رفته بر سر تو، چه دلهایی که شد خاکستر تو، چراغ لاله روشن شد دوباره به یاد لاله های پرپر تو. چراغی در مسیر گرد بادم، اجراقی تشنه باران و بادم، به روی خاک می روید تبادم، به پشت سنگ می جوشن نشادم. چه خوشحالم که خونم پیرهن شد، ردای آسمانی سهم من شد، دلم پیوست با ماه و ستاره، تنم یک ذره از خاک وطن شد، دلم پیوست با ماه و ستاره، تنم یک ذره از خاک وطن شد.
وقتی امید توی نگاهتونه، وقتی کار با دل انجام میشه، وقتی آینده ساخته میشه، ما کنارتونیم. شما سرمایه‌اید.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
روی خط اقتصاد.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. شنوندگان عزیز سلام، با یکی دیگه از برنامه های روی خط اقتصاد از رادیو اقتصاد در خدمت شما هستیم و چند خبر و موضوع رو در کنار شما بررسی میکنیم. شکست طرح بیمه ترامپ در تنگه هرمز. با گذشت 2 ماه از وعده ترامپ برای تعیین بیمه 40 میلیارد دلاری کشتی‌ها در تنگه هرمز، این بیمه به هیچ کشتی تعلق نگرفت و حالا این موضوع تبدیل به عنوان بسیاری از رسانه‌های غربی شده است.
تسهیلات بیمه ترامپ برای کشتی‌های تنگه هرمز حتی 1 دلار هم کار نکرد. این را فایننشال تایمز با استناد به بیمه 40 میلیارد دلاری ترامپ گفته که قرار بود از 2 ماه پیش همراه با اسکورت کشتی‌ها به شرکت‌های بیمه داده شود. حالا به نوشته این روزنامه انگلیسی، این برنامه اصلا مورد استفاده قرار نگرفته و به گفته رئیس بخش بیمه دریایی شرکت مارش، بزرگترین کارگزار بیمه در جهان، مبلغ بیمه ها همچنان صعودی است.
رقم فعلی بیمه کشتی ها برای عبور از خلیج فارس اکنون بین 3-8% ارزش هر کشتی است، رقمی که تا پیش از جنگ تنها کسری از 1% بود.
صحبت از رقم هایی است که میزان آنها در واقعیت با آنچه روی کاغذ می آید فرق دارد. به گفته دفاتر بیمه در لندن و اروپا، ریسک هرمز لحظه به لحظه قیمت گذاری می شود. حق بیمه ای که حالا برای نفتکش ها میلیون ها دلار هزینه اضافه خواهد داشت.
حق بیمه ها روزانه در نوسان هستند، زیرا هزینه ها روزانه ارزیابی می شوند و بسته به نوع کشتی سن، نوع و عوامل خطر متفاوت هستند. حتی گاهی برخی از شرکت‌های بیمه برای فرار از تبعات هزینه ها از پوشش برخی کشتی ها خودداری می کنند.
شرکت های بیمه هرگز نمی خواهند یک کشتی 200 تا 600 میلیون دلاری با محموله 300 میلیون دلاری که جمعاً چیزی نزدیک به 1 میلیارد دلار می شه رو فقط بر اساس سخنان فرمانده سنتکام راهی عبور از تنگه هرمز کنند. شرکت های بیمه تا تضمین اصولی وجود نداشت.